أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از خیارات که مرحوم شیخ اون رو بعد از خیار مجلس به خیار حیوان ذکر کردن، خیار شرط است. خیار شرط در حقیقت بازگشتش به شرط الخیار است، نه خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط یه قسم دیگری است که در متن عقد شرط میکنن یه وصفی، یه فعلی انجام بگیره یا حاصل بشه. در صورت تخلف اون فعل یا تخلف اون شرط و از خیار برای مشروط له حاصل است. این خیار تخلف شرط بحث جدایی دارد که بعد خواهد آمد. اما خیار شرط یعنی شرط بکنن که خیار داشته باشن و وسیله شرط خیار حاصل می شود، حالا یا برای بایع یا برای مشتری یا برای اجنبی یا برای همه. بالاخره تفصیلش بعد خواهد آمد. پس خیار شرط یعنی خیاری که حاصل از شرط است. اضافه به اسناد خیارگاهی به مجلس عقد است، گاهی به معقود علیه هست مثل خیار حیوان، گاهی به سبب پیدایش این خیار است مثل خیار شرط. در اثر شرط کردن این خیار حاصل می شود. این معنای خیار شرط است که با خیار تخلف شرط فرق دارد. این خیار شرط مشروع است هم نزد ما هم نزد اهل سنت، زیرا دلیلش که المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم هست مشترک است، هم اونها نقل کردن هم ما. لکن در کیفیت استدلال به این حدیث بین علمای ما اختلاف است. اونها که این روایت رو تام میدونن، استدلال به این حدیث رو تام میدونن و منشأ قول علما و اتفاق حرف علما میدونن، میگن این نصوص دلالت دارد بر خیار شرط و اجماعی هم هست که این اجماع بعد از نص است. اونا که در استدلال به این حدیث اشکال میکنن، اصل را اجماع قرار میگن، میگن و یدل علیه بعد الاجماع. مثلا فلون حدیث، مرحوم نراقی در مستند، رضوان الله علیه در مستند میفرمان به این که اجماع و هول حجه مضافن الناس، که بهشون رو اجماع تکیه میکند، بعد نس را زمیمه اجماع میکند. مرحوم شیخ انصاری و سایر بزرگان اون نس را اصل میدونن و اجماع را بعد از اون میدونن، که قهرن اجماع سبقه تأیید دارد. تفاوت در اینکه آیا اجماع قبل از نص است یا بعد از نص، به این برمیگردد که آیا این نص در دلالت کردن تام است یا نه. بزرگانی که دلالت این نص بر مطلب رو تام بدونن، اون رو اصل قرار میدن و اجماع رو به عنوان معیز ذکر میکنن. فقهایی که دلالت این نص بر این حکم را ناتمام میدونن، اجماع را اصل قرار میدن و این نص را مثلا معید. مرحوم نراقی رضوان الله علیه از همین قبیل است که دلالت این روایت المسلمون را تام نمیدونه و زا به اجماع توسط میکنن و بعضی از نصوص خاصه. نه، در باره اجماعی که مرحوم شیخ در اصول فرماد به این که اجماع برای اونها اصل است، چون که اونها به اجماع تکیه میکنن، اونها میگن منشأ خلافت اولی و بعد از او همون اجماع صحابه است در صحیفه که منشأ پیدایش، و خود اینها هم اجماع را به این معنا حجت دانستند و قبلا هم نقل شد که فخر رازی نقل میکند که از شافعی که رهبر مذهبی اینها سوال کردن که چه دلیل قرآنی بر حجیت اجماع دارید، ایشون 300 بار اول تا آخر قرآن را مطالعه کرده تا دلیل پیدا کنه. سلاس معمره، این رو امام رازی در تفسیرش نقل میکند. بعد به این آیه رسید که و من یتبع غیر سبیل المؤمنین فکا و کذا و کذا، یعنی کسی که راه مؤمنین را نرفته، راهی را که مؤمنین انتخاب کردن او انتخاب نکند، او اهل ضلالت است. و اجماع به این معنا را اونها تأسیس کردن، چه اینکه پیدایش اونها هم به وسیله اجماع بود. گفتن ای اصحاب، صحابه اجماع کردن بر جریان سویفه. لذا مرحوم شیخ فرمود که اجماع برای اونها اصل است، چه اینکه اینها اصل در اجماعند. اما ما اجماع را در برابر سنت نمیدانیم، اجماع را مثل خبر زیر مجموعه سنت می‌دانیم. منبع معرفتی دین ما قرآن است و سنت است و عقل و لا غیر. چهارمی به عنوان اجماع منبع نیست. قرآن منبع دینی ماست، سنت منبع دینی ماست و عقل برهانی منبع دینی ماست. و سنت رو گاهی با خبر از راه خبر کشف میکنیم، گاهی از راه شهرت، گاهی از راه اجماع. برای اینکه اجماع اگر حجت باشد، در صورتی که حجت باشد، به هر تقریبی که برای حجیتش ما سخن بگوییم، چه دخول باشد چه کشف و رضا باشد، بر اساس قاعده لطف کشف از سنت میکند. یا خود معصوم سلام الله علیه داخل است یا رضا او را کشف میکنیم. اگر اجماع از سنت حکایت نکند و کشف نکند که پیش ما حجت نیست. حالا همه مردم درباره مطلبی سخن گفتند، اینکه حجت شرعی ندارد. بر تقدیر در اون مسئله که مرحوم شیخ در رسائل فرماند که هم الاصل له و هو الاصل لهم، اون درباره تأسیس جریان حجیت و سقیف و امثال ذلک است. اما اینجا گاهی روایت معتبر است و محتمل هم این است که منشأ اجماع اتفاق اصحاب همین روایت باشد. این روایت میشه در اینجا باید گفت و یدل علیه بعد الناس الاجماع یعیده الاجماع بعد الناس. اما اونجا که استدلال به روایت ضعیف است یا دیگران استدلال کردن و این بزرگان اون روایت رو تام نمیدونن، میگن و یدل علیه قبل از ناس الاجماع یا یدل علیه بعد الاجماع الناس. مرحوم شیخ از کسانی است که در اینجا نص رو اصل میدونن، چون روایت رو تا مستند و دلاله میدونن. مرحوم نراقی رضوان الله علیه روایت استدلال به عموم المسلمون رو تام نمیدونه، لذا مسئله اجماع رو اصل قرار میده. مرحوم شیخ فرمودن به این که بعد از نص ما اجماع داریم، قبل از بعد النص ما اجماع داریم و قبل الاجماع ما نص داریم. اون دلیلی که قبل از اجماع برای تمامیت مسئله کافی است دو طایفه است، هم نصوص عامه است هم نصوص خاصه. نصوص عامه مثل المؤمنون او المسلمون عند شروطهم. نصوص خاصه صحیحه عبدالله بن سنان است که درباره خصوص شرط الخیار وارد شده. خود امام سلام الله علیه فرمود اگر طرفین شرط که خیار را شرط کردن، این نافذ است. پس همان دلیل عام داریم بر نفوذ شرط که المؤمنون عند شروطهم، هم دلیل خاص داریم بر نفوذ شرط که صحیح ابن سنان. لکن مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمود به این که اجماع حجت است و بعد الاجماع ما به نصوص خاصه باید توسل بکنیم. نصوص عامه معتبر نیست. نصوص خاص همین صحیحه عبدالله بن سنان است که بعد میشه اشاره میشه و مشابه آن. فرمایش مرحوم نراقی این است که اجماع اصل است یک، و دلیل معتبر بعد الاجماع صحیحه عبدالله بن سنان است و مانند آن که جزء نصوص خاصند. این نصوص خاص چند تا کار میکنند. یکی این که عموم اوفو بالعقود و مانند آن که جزء ادله لزوم است او را تخصیص میزنند، این سه. یکی این که این نصوص خاص عموم المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله را هم تخصیص میزنن این شعار، برای اینکه المؤمنون عند شروطهم مزیل است به یک استثنایی که اون استثناء این است که شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد نافذ نیست. اینجا شرط الخیار مخالف سنت است. چرا؟ برای اینکه و همچنین مخالف آیه است، برای اینکه از آیه اوفو بالعقود و از ادله دیگر ما میفهمیم عقد بی لازم الوفاست. پس شرط خیار یعنی این عقد لازم الوفا نباشد، بشه جائز. پس این شرط مخالف کتاب و سنت است. وقتی مخالف کتاب و سنت بود نمیشه استدلال کرد. لکن صحیحه عبدالله ابن سنان و مانند آن مخصص این عموماتن. این عمومات میگوید هر شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد هیچ شرطی نافذ نیست. صحیحه ابن سنان میگوید الا شرط الخیار، اینم پنج. پس حجیت اجماع اصل است برایشون، تمسک به نص خاص معتبر است و این نص خاص هم عموم اصالت اللزوم و مانند آن را تخصیص میزند، هم عموم الا ما خالف کتاب الله را تخصیص میزند و به المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم ما نمیتوانیم تمسک بکنیم، برای اینکه این نصوص مزیل است به اینکه الا ما خالف کتاب الله و اینجا مخالف کتاب خداست. برای اینکه کتاب خدا دارد اوفو بالعقود عقد بی لازم الوفاست، ما میخوام بگیم لازم الوفا نباشد، پس این شرط مخالف کتاب و سنت است. لکن صحیح عبدالله بن سنان همونطوری که عموم اصالت اوفو بالعقود را تخصیص میزند، عموم الا شرطا خالف کتاب الله هم تخصیص میزند. این خلاصه 5-6 مطلب مرحوم نراقی در مستند. غالب فقهای بعدی به نقد او پرداختند. مرحوم صاحب جواهر از یه راه وارث شد که همون راه رو مرحوم اسلام کاظم یزدی پذیرفته. مرحوم آینائین رضوان الله علیه از جاه دیگر وارث شدند که اون اقرب به ذهن است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود بین که ما یه شرطی داریم که خلاف مقتضای عقد است، یه شرطی داریم که خلاف کتاب و سنت است، یه شرطی داریم که خلاف مقتضای اطلاق عقد است. شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد یه وقت است با جوهر عقد هماهنگ نیست، چنین شرطی در متن عقد جدش حاصل نمی شود. مثل اینکه بایه به مشتری یا مشتری به بایه بگوید فروختم یا خریدم به شرط اینکه این سمن ملک بایع نشود یا به شرط اینکه مسمن ملک فروخ خریدار نشود، این شرط مخالف با مقتضای عقد است. و چگونه جد بایع و مشتری یا مشتری متمشی می شود که هم بگوید بیعتو هم شرط بکند به اینکه شما این مسمن رو مالک نشوید یا من این سمن رو مالک نشوم؟ شرط مخالف مقتضای عقد از جدش متمشی نمی شود. بر فرض که جد متمشی بشود، اون شارع مقدس که این عقد را مشروع کرده جوهره این عقد اینه، اومد یه شرطی بیاید بر خلاف نظر شارع حکمی از احکام این عقد که جوهرش مشخص شد به هم بزند، این میشه خلاف مقتضا، خلاف کتاب و سنت. اصالت اللزومی که مستفاد از اوفو بالعقود و ادله دیگر است این است که شارع مقدس حب کرده که بی مثل هبه نیست، هبه عقدیست جائز، بی عقدیست لازم، لذا طرفین حق دارن بگن ما چیزی که فروختیم پس نمیگیریم. یا چیزی رو که خریدیم پس نمیدیم. طرفین این حق رو حق مسلم اونهاست. اینکه تو مغازه نوشته که بعد از فروش پس گرفته نمیشه، بعد حق مسلم و شرعی اوست که نوشته دیگه، چون بیع عقد لازمیه دیگه. خب پس اگر شرط خیار بکنن مخالف با این لزوم است که این لزوم از شریعت به دست اومد. مرحوم صاحب جواهر که در پاسخ نراقه و امثال نراقه سخن میگفتن، فرمودن به این که این شرط مخالف با مقتضای عقد نیست که جد متمشی نشود یا محضور دیگر را به همراه داشته باشد. این شرط مخالف با مقتضای اطلاق عقد است، نه خود عقد. یعنی اگر بی اندل اطلاق استعمال بشه، بی تو وشتره تو گفته بشه، بله مقتضاش لزوم. اما اگر شرط بکنن، چون که قرار اغرام همین است، این خیار هم با خیار همراه است، پس اگر یه عقدی یک حکمی مقتضای اطلاق عقد باشد نه مقتضای متن عقد، و ما بخواهیم اطلاق او را تغییر بکنیم، این ضرر ندارد. این خلاصه جوابی است که مرحوم صاحب جواهر تو همون جلد 23 صفحه 21 و اینها دارد، و همین جواب را تقریبا مرحوم اصفهان کاظم پذیرفت. اما راه حلی را که مرحوم های ناینی و امثال های ناینی ذکر میکنن، میفرمان به این که لزوم، بله ما قبول داریم که مقتضای عقد بیع لزومه، لکن لزوم دو قسم است. همون شعار مقدس که بیع را لازم الوفا دانست، لزوم را به دو قسم تقسیم کرد. همون لزوم یا حکمی است یا حقی. لزوم حکمی آن است که زمامش به دستش حاکم است، یعنی شاره. لزوم حقی آن است که زمامش به دست زی حق از طرفین است، یعنی بایع و مشتری. جریان نکاح این است که نکاح یه عقد لازم است، بیع هم یه عقد لازم است، اما نکاح لزومش به ید شارع است که قابل فصل نیست الا با طلاق و ماننده آن. لزوم عقد بیع زمامش به دست مشتری و بایع است، و شاهدش هم صحت اقاله است. اگر در یه عقدی تقایل طرفین صحیح باشد، یعنی هر دو تصمیم گرفتن پشیمان شدن که معامله رو به هم بزنن، خب به هم میزنن، یا یکی استقاله کرده و دیگری اقاله میکند، آمده پس بدهد اون پس میگیرد، یه لزومی که زمامش به دست طرفین است لزوم حقیست و نه حکمی. گاهی طرفین تصمیم میگیرن که این عقد را وفا نکنن، گاهی طرفین یکی تصمیم میگیرد دیگری هم حرف او را میپذیرد. یا تقایل است یا اقاله و استقاله. از اینکه تقایل حق است یا اقاله و استقاله حق است، ما کشف میکنیم که این لزوم حکمی نیست، لزوم حقی است. خب اگر اینها در حال عادی بتوانند این عقد را منفسخ کنند، چرا با شرط نتوانند؟ اون لزومی که حکمیست و زمامش به دست شارع مقدس است، او رو نمیشه با شرط برداشت. لذا در مسئله نکاح شرط الخیار راه ندارد. مهر و امثال مهر حرف دیگه است. وصفی را شرط کردن که اند تخلف اون وصف یک حکمی پدید میآید، او یه مطلب دیگه است. اما در متن عقد نکاح بگوین به اینکه هر وقت خواستیم به هم بزنیم، اینجور نمیشه، باید با طلاق باشه، اونم بیاد من اخذه به ساق و مانندون. پس بنابراین درست است که برابر اسارت اللزوم مقتضای عقد لزوم است. حالا ما نگیم مقتضای اطلاق که من امساب جوار دارد، مقتضای خود عقدم لزوم باشد. این لزوم چون حقیست و نه حکمی، قابل رفع است به دلیل صحت اقاله. از اینجا معلوم می شود به این که اون بیان پنجمی مرحوم نراقی هم ناتمام است. سخن پنجمی مرحوم نراقی هم بود که دلیل مسئله اجماع است و نصوص خاصه، ما نمی توانیم به المؤمن و عند شروطه هم تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه المؤمنین شده مزیل است به این زید که الا شرطی که خالف کتاب الله، و چون این شرط مخالف کتاب خداست ما با المؤمنین شده نمیتونیم تواصل بکنیم. از این جا یعنی رو تحلیل مرحوم آقای نائینی معلوم میشود که این حرف پنجم مرحوم آقای نراقی هم تام نیست، یعنی میشود به المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله را به همین هم استدلال کرد. چرا؟ برای اینکه الا ما خالف کتاب الله ناظر به اون مواردی شرط لزوم حکمی است نه لزوم حقی، اینجا مخالف کتاب الله نیست. اینجا وقتی به صراحت طرفین میتوانن اغاله کنن معلوم میشود حق مسلم اینهاست، دیگه خلاف کتاب و سنت نیست. چرا دیگر همون رو میگن منتها همون بی که در شهر وارد شده این است که این بی لازم است یک لزومش هم حقی است، دو و به ید کل واحد من هم عقدت اللزوم این سه شارعی رو آورده دیگه. الان هم همین کار رو میکنن، قبلا که اگر بخواستن اقاله یا استقاله کنن دیگری ملزم نبود به قبول استقاله، الان میخواد این رو ملزم کنن به قبول استقاله. همین خب نه همین المؤمنون عند شروطهم هست، اینجا هم نص خاص داریم اتفاقا در خصوص این شرط الخیار نص خاص هم هست که مرحوم شیخ فرمود که دو طایف از نصوص دلالت میکند، یکی نص عام یکی نص خاص، منتها نص خاص رو اینجا ذکر نکردن، اینجا نص خاص هم داریم که الان میخونیم. ولی منظور این است که هم عمومات المؤمنون عند شروطهم شامل مقام میشود و هم صحیح عبدالله مثلان که نص خاص است. پس اشکال مرحوم نراقی وارد نیست، نیازی به راه حل مرحوم صاحب جواهر نیست و همچنین نیازی به راه حل مرحوم صاحب کاظم نیست، برای اینکه این لزوم اصولا لزوم حقی است و قابل رفع است. حالا شما اومدید دفاع کردید گفتید این لزوم مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای خود عقد، حالا برفرض مقتضای خود عقدم باشد کاملا قابل رفع است چون لزوم لزوم حقی است و لزوم حکمی، این شما باید پاسخ بدید. یه بخش دیگری که مرحوم شیخ بهش پرداختن و فقه های دیگه هم بهش پرداختن این است که این نصوص خاص یا اون نصوص عامه که مزیل است این زیل دو تا لسان دارد، بعضی از اون احادیث لسانش این است که الا شرطی که خالف کتاب الله، بله این مشکلی ندارد، شرطی که مخالف قرآن یا مخالف سنت باشد این نافذ نیست. در بعضی از نصوص دارد الا شرطی الا فی ما وافق کتاب الله، شرط نافذ نیست مگر شرطی که موافق با کتاب باشد. تو نصوص علاجی هم همین مطلب رو تو اصول ملاحظه فرمودید، در مسئله شروط هم همین مطلب مطرح است که آیا مخالفت سنت ضرر دارد یا موافقت سنت لازم است. شرط ما باید موافق با قرآن باشه یا باید مخالف قرآن نباشه؟ در نصوص علاجیه در ترجیح عهد الخبرین متعارضین بر دیگری اونجا هم همین است که خبری که موافق قرآن است حجت است یا خبری که مخالف قرآن است حجت نیست. چه در نصوص علاجیه چه در باب شروط به این نتیجه رسیدن اون چه ضرر دارد مخالفت قرآن است، ما باید مواظب باشیم مخالف قرآن مخالف سنت نباشد نه موافق قرآن، زیرا اگر معیار موافقت قرآن بود باید این مطلب را ما در اول در قرآن میافتیم بعد میگفتیم این کلام ما یا این شرط ما موافق قرآنه. اما اگر یه مطلبی تو قرآن نبود موافق قرآن، این شرط ما موافق قرآن نیست اما مخالفت قرآن ندارد. و خیلی از امور جزئی است که در قرآن کریم نیامده. اگر خیلی از امور جزئی است که در قرآن کریم نیامده، ما نمیتوانیم بگویم این شرط باطل است. چرا؟ برای اینکه موافقت با قرآن که شرط نیست، مخالفت قرآن ضرر دارد. هم در نصوص علاجیه به این نکته رسیدن، هم در مسئله شرط. لذا مرحوم شیخ انصاری وفاقا لسائل الاعلام اینجا اشاره میکنن که میفرمون اگر در بعضی از نصوص دارد که فی ما وافق کتاب الله، منظور آن است که مخالف کتاب خدا نباشد. خب پس این پنج مطلبی را که مرحومای نراقی فرمودن ظاهرا هیچ کدومشون تام نیست. حالا بریم سراغ اون نصوص و روایاتی که اصل مطلب را ثابت میکند. روایاتی که بزرگان بهش توسل کردن دو طایف است، هم عام است که مرحوم نراقی فرمود استدلال بون تام نیست، هم نصوص خاصه. فرمایش مرحوم نراقی هر کدام از اونها باشد، یا مخالفت اطلاق یا مخالفت متن، هرچه باشد، معیار مخالف قرآن نبودن است، نه موافق قرآن بودن. چون اگه معیار موافقت کتاب الله باشد، باید این مطلب در قرآن باشد یا این مطلب در سنت باشد، بعد ما بگوییم این شرط ما مطابق با فلان روایت است یا مطابق با فلان آیه است. بله، اگر معیار متن طبیعت یا لوح‌الخلیه و نفسه یا اطلاق یا عموم باشه، باید اصلش در قرآن یا در سنت باشه تا ما بگیم این شرط مطابق با موافق با قرآن است. اما اگر یه مطلبی اصلا در قرآن کریم نیامده، این شرط ما موافق قرآن نیست اما مخالف قرآن هم نیست، برای اینکه در قرآن نیامده تا ما بگیم این حرف مخالف با قرآنه. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در کتاب شریف مستند جلد 14، مستند و شیعه جلد 14 صفحه 381 می فرمان که از ثالث خیار و شرط، که این خیار به وسیله شرط ثابت می شود. بعض این که معنا خیار و شرط رو معنا کردن، می فرمان به این که بل بل اجماع المحقق و المحکی فی الخلاف و الانتصار و الغنیت و التذکره و هو الحجه، این اجماع رو حجت می دونن، مضافن الی صحیحة ابن سنان، که حالا صحیح ابن سنان میخونیم. بعد صحیح ابن سنان نقل میکنن، بعد میگن این صحیح ابن سنان و همچین روایت سکونی، اینو چند تا کار میکنن. یکی این که خیار شرط رو ثابت میکنن، یکی این که عموم لزومی که مستفاد از اوفو بالعقود و مانندان است اونو تخصیص میزنن، دو یکی این که عموم الا ما خالف کتاب الله را هم تخصیص میزنن، این سه. چون شرط، این شرط محل بحث مخالف کتاب و سنت است و مخالف کتاب و سنت نافذ نیست الا در این مورد. یه حرف لطیفی مرحوم اسمم کاظم رضوان الله دارن، میفرمون که ما با صرف نظر از مطالب دیگر، بعضی از عموم یا اطلاق ها هستن که قابل تخصیص نیستن. شارع مقدس هرگز یعنی این لسان الا شرطن خالف کتاب الله قابل تخصیص نیست که ما بگوییم مخالف کتاب و سنت مشروع نیست مگر در فرونجا. این لسان آبی از تخصیص است که ما بگیم مخالفت شرط جایز نیست الا در فلان مورد، این قابل تخصیص نیست. این لطفه خوبی است. عموم اوفو بالعقود و مانندان قابل تخصیص هست، اما بگوییم به این که مخالفت شریعت جایز نیست مگر در اونجا، این مگر بر نمی دارد. بالاخره مسئله عام و خاص مسئله تخصیص تقیید و اطلاق هم همین طور است دیگه. ما آیه یا روایتی نداریم که مثلا خاص بر آن مقدم است یا مقید بر مطلق مقدم است. قبلا هم به عرض رسید که بخشای مهم از اصول به این دو عنصر محوری تکیه میکنند، یکی عقلایی بودن، یکی عقلانی بودن. بنای عقلا بر این است که اگر دو تا دلیل نقلی داشته باشند، یکی عام یکی خاص، خاص مقدم است، یکی مطلق یکی مقید، مقید مقدم است در علوم نقلی. اما تو علوم عقلی اگر یه عام داشته یه خاص میشه نقیزه، هم موجبه کلیه با سالبه جزئی نقیزه، همه میگن یقینا یکی باطل. ولی در علوم اعتباری تو علوم نقلی عام و خاص را جمع میکنن، مطلق و مقید جمع میکنن. ولی تو علوم عقلی مثلا نمیشه گفت که تو مسائل ریاضی همه جا دو تا چهار تاست بس، مگر در فرونجا عقلیت الاحکام لا تخصصو، احکام عقلی چون معیار تمامیت موضوع است للمحمول و محمول عرض ذاتی موضوع است و تفکیک ناپذیر است، لذا تخصیص و تغییر و امثال زاره تو علوم عقلی راه ندارد. اگر در علوم عقلی یه موجبه کلیه یه سال به جزئی باشه میگن نقیز، همان حتما یکی باطله. ولی از این ایجاب جزئی و سلب کلی چه در مطلق و مقید چه در عام و خاص در علوم نقلی فراوانه، این بنای عقل است. عقلانیت هم پشتوانه این عقلانی بودن است که شعر مقدس ادبیات خاص محاوره مخصوص به مانند ارائه نکرده، با همین روش سخن گفته، همین در مرعا و منظر شعر بود و همین روش رو رد نکرده، پس حجت است. این عقلانیت این عقلانی بودن را حجت میکنه. در بنای عقلا همینطوره، شما بگید هیچ جا، مثلا کسی بگه که هیچ جا مخالفت قانون جایز نیست مگر در فرونجا، ببینیم عرف نمیپذیره که بگن هیچ جا نمیشه مخالفت با قانون مخالفت کرد مگر در فرونجا، مگر در فرونجا بر ندارد، مگر اینکه به مرکز تقنین مراجعه بشه به تفسیری یه ماده ذکر بشه از خلاف قانون در بیاد، نه اینکه هیچ جا خلاف قانون جایز نیست مگر برای فلونکس یا بعد در فرونجا، اینطور بر نمیدارد. این از لطایف فرمایش مرحوم سید طباس امام کاظم رضوان الله علیه است که خب شما مرحوم این نراقی که میخواید سعی ابن سنان را مخصص الا ما خالف کتاب الله بدونید، معنیش این است که مخالف شریعت مخالفت شریعت جایز نیست مگر در اینجا. این لسان الا ما خالف آبی از تخصیص است. خب ایشون بعضی که صحیح در همون جلد چهاردهم صفحه 381 این فرمایش می فرمایند به این که و تلک الادله تخصص عمومات لزوم البیع، یک، و عموم ما یدل على عدم وجوب الوفاء بشرط وفاء بشرط خالف السنه، دو، حیث انه مخالف لما یدل على لزوم البیع مطلقا و مع الافتراق. بعد از اینجا فرما به این که من هازا یظهر ضعف الاستدلال به عمومات وجوب الوفاء به شرط، این که فقها برای تثبیت خیار شرط به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنن، این تام نیست، برای این که همین عموم مزیل است به شرط مخالف کتاب و این شرط هم مخالف کتاب است، برای این که مخالف عموم عفو بالعقود دیگه. خب این فرمایش مرحوم نراقی در جلد 14 صفحه 381 و 82 این ناتمام بود. اما روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل میکنن و مرحوم شیخ و سایر بزرگان رضوان الله علیه میشه استدلال کردن تا همین ابواب الخیار وسائل هست. این وسائل جلد 18 صفحه 16 به بعد در باب شش از ابواب الخیار یعنی وسائل جلد 18 صفحه 16 روایتی است که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کردن عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا که بود احمد اون ضعف سهل رو ترمیم میکند. ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال و سمعت و یقول من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز له، این یجوزو جواز وضعیست یعنی ینفذو، وگرنه معصیت نیست. حالا یا شرط کرده که برون کار بکنن، اینجا نیست که نظیر تهمت یا غیبت یا دروغ یا معصیتی کرده باشد، حالا یه لفظی گفته. یه وقت است که دروغ میگوید، خود این کذب معصیت است. یه وقت است نه، قرار گذاشتن به این که این انگور رو بو بفروشن به شرطی که شراب بکنه، یه شرط تعلق نکردن، بعدم فهمیدن این خلاف شرع است، دست برداشتن. خود این کار معصیت نیست. یا گفته که شراب به شما فروختم، این صیغه رو خونده، این صرف اجرای این صیغه معصیت نیست. حالا اون معاتاد اگه به او شرای فعلی باشه حکم خاص خودش داره. این فلا یجوزو یعنی لا ینفذو. یک، ولا یجوزو علی الذی اشترط علی، بر او هم جائز نیست، یا اینکه نه او ملزم نیست وفا بکند، چه اینکه اگر بخوادم وفا بکند حرام است. بعد فهمید و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. اینجاست که مرحوم شیخ فوراً استدراک کردن که مما وافق معیار نیست، فی ما لم یخالف معیار است. این رو در حدیث اول بود. در حدیث چهارم همین باب دارد که و این کان شرطن یخالف کتاب الله فهو ردون، یعنی مردودون الی کتاب الله عز و جل. در اونجا معیار را مخالفت قرار دادن که شرط مخالف کتاب باطل است، نه شرطی صحیح است که موافق با کتاب الله باشد، که موافقت معیار باشد. روایت خاصی که مرحوم نراقی بهش استدلال کردن و مرحوم شیخ اشاره کردن و با نظم صحیح ادامه ندادنی است که مرحوم شیخ فرمود به این که دو طایفه از نصوص دلالت میکند بر این که این شرط نافذ است. الاولا اون نصوص عام است، دیگه از ثانیه توش نیست. در برابر تو مکاسب، در برابر عمل اولا یا الاولا یا عمل ثانیه باید داشته باشه. این عمل ثانیه که نصوص خاص است ممکن است در اثنائش بهش اشاره میشد، ولی دیگه نفرمود به عمل ثانیه. یا عمل اولای داره که عمل ثانیه به دنبالش نیست، یا الاولای داره که از ثانیه به دنبالش نیست. این از ثانیه که نصوص خاص است همین صحیح عبدالله بن سنان است که مرحوم نراقی اینا بهش اشاره کردن و صاحب وسائل در صفحه 20 همین جلد 18 رو نقل کرده که عبدالله بن حسن بن محبوب ان ابن سنان که صحیح هم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و این کان بینهما شرطون ایامن معدودتن فهلک فی ید المشتری قبل ان یمزی شرط فهم من مال البایه. اگر کالای خرید و فروش شد و بین اینها شرط بود تا چند روز و در ظرف این شرط، در این مدت که شرط بود این تلف شد، چون کلو مبی این تلف فی زمن الخیار فی بمن لا خیار له، این بهده بایه است، این خسارت بهده بایه است نه بهده مشتری. خب این صحیح جزء نصوص خاص است که دلالت میکند بر اینکه شرط اگر کردن این شرط الخیار نافذ است. فتحصل که نصوص دو طایف است و استدلال به طایفه اولا هیچ محذوری ندارد و این شرط مخالف کتاب نیست، برای اینکه این لزوم حقی است نه لزوم حکمی. پس هم اونطور که مرحوم شیخ فرمودن، هم نصوص عامه تام دلال است هم نصوص خاصه. اگر ما صحیح های فراوانی در این باب داریم و مطمئنیم که سند مجمعینم همین صحیح است، دیگه به اجماع تمسک نمی کنیم. پس اصل همین نصوص است و اجماع میشه معین. الحمدلله رب العالمین.
باشه.